بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیلی، 22 آبان 96.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و انت الفرج
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أثر مورد قاعده قبح قابل بیان بود. مرحوم شهید صدر در واقع در دو مرحله اصلی بحثشون رو دنبال میکنن. یه مرحله بحث تاریخی قاعده قبح قابل بیان، میخوان بفرمایند که این قاعده قبل از مرحوم وحید بهبهانی مطرح نبوده، از زمان وحید بهبهانی مطرح هست. حتی نمیدونم تو کلمات ایشون دیدم یا جای دیگه که اولین باری که کسی این قاعده رو مطرح کرده آقا جمال خونساری هست در بحث دلیل انصداد. تو ضمن بحث دلیل انصداد مرحوم شیخ داره که آقا جمال خونساری به قاعده قبح قابل بیان تمسک کرده و امثال این ها. و خب برای تنویر حالا مرحوم آقا جمال خونساری هم این مطلب رو مطرح کرده باشه، خیلی قدیمی نیست. حالا این بحث سیر تاریخی قاعده قبح قابل بیان که عرض کردم تأثیرهای مختلفی در قسمت‌های مختلف بحث داره، اون نیازمند به یک مطالعه جدی هست که باید در این موضوع بشه. من فقط یه نکته رو در این بحث برای به عنوان مقدمه این مطالعه عرض بکنم، اون اینه که یه بحث کلامی وجود داشته قبل از بحث براءت، بحثی که در واقع قبل از اینکه خداوند انسانها رو آگاه کنه آیا میتواند اونها رو مکلف کنه به معرفت خودش و امثال اینها، بحثی که از قدیم مطرح بوده، در روایات هم عمدتا ناظر به اون هست. این بحث کلامی در واقع با این پیش فرض هست که وقتی خداوند اسباب معرفت رو در اختیار انسان‌ها قرار نمیده، انسان‌ها دیگه قدرت ندارن. این بحث عدم بیان و عدم قدرت با هم دیگه پیوند می‌خورن. این بحث تاریخی اثر گذاشته. یه سری استدلالاتی که تو این بحث خب قابل بیان و امثال این ها هست، بقایای اون ذهنیت اون بحث کلامیه که مرحوم ابن زهره استدلال میکنه برای براءت به این که تکلیف ما لا یطاق محاله. اصلش اون بحث کلامیه که خودش اینجا نشون داده. تأثیر این بحث ها، این بحث با اون بحث های کلامی رو خیلی باید مثلا توجهش بکنن. خیلی وقتا متعیر موند که آخه این چی کلامی است که مرحوم ابن زهره گفته که اگه به اصطلاح تکلیف به مشکوک، تکلیف به مال اتاق خوب خب میتونه آدم احتیاط کنه مثلا اینا. نه، اصل این حرفا برخواسته از اون ذهنیت اون بحث کلامیه. اینی که یه جورایی بحث ها هنوز در چارچوب خاص خودش قرار نگرفته. اینه که این دو تا بحث رو باید با هم دیگه ملاحظه کرد. بحث نیاز داره به یه مطالعه تاریخی جدی با توجه به پیش زمینه ها و سرچشمه های فکری این بحث در کلام. حالا این رو من اگر یه موقعی فرصت کردم این بحث رو مطالعه کردم، یه نکته قابل عرضی درش دیدم عرض میکنم. اما بحث خود بحث قبح قابل بیان به استدلالاتی که در این زمینه شده، مرحوم آقای صدر در مباحث الاصول به دو استدلال می‌پردازند و در اصول فی علم الاصول دو استدلال دیگه ضمیمه میکنن، چهار استدلال تو تقرات درس ایشون عمدتاً این چهار استدلال مورد بحث قرار گرفته. استدلال اول استدلالی است که اصلش به کلام شریف العلماء و به تبع در کلام شیخ انصاری وارد شده، اون اینه که اگر یک مولایی با اعتراف به این که من بیانی برای شما نصف نکردم بخواد عقوبت کنه مکلفین رو و بند عقل بگه که من علم نداشتم شما ولو تکلیف کرده بودید ولی من به اون تکلیف واقف نبودم، عذر این عقل پذیرفته است و مولا نمیتواند برای این عقل عذر داشته احتجاج کنه. خب مرحوم آقای سعد بفرمند که این استدلال یک اصل موضوعی داره. اون اصل موضوعی این هست که مولویت جمیع موالی به یک شکل بهتانی است و چون مولویت موالی عرفی به نحوی نیست که در موارد مشکوک هم لزوم اطاعت رو به دنبال بیاره، بنابراین نتیجه گرفته شده که مولویت مولا هم که به همین سبت هست، پس بنابراین سلام علیه سلام علیه مولویت مولا هم به همین سبت هست، بنابراین قبل قابل بیان صحیحه. خرص کنم خدمت شما، ولی ما برای ما مطلب ثابت نیست. مولویت انواع و اقسام داره، ایشون توضیح میده، میگه مولویت گاهی اوقات مولویت ذاتی است، مولویت خداوند بر بندگان، حالا آیا وجه لزوم اطاعت اوامر الهی به اعتبار وجوب شکر ما نعم است به منات خالقیت و مالکیت و امثال اینا، تو حالا خیلی مهم نیست. در هر حال مولای حقیقی بر عباد حق اطاعت دارد و عباد باید حق مولا را اطاعت کنند. یک سری مولویت های هست، مولویت های مجهوله، مولویت ذاتی غیر مجهول است. اون مولویت های مجهوله یکی گاهی خود از قبل مولای حقیقی جعل می شود، گاهی خود از قبل مولا علیهم جعل می شود. مثلا افراد با بیعت با یک شخصی پیمان وفاداری می بندند. یکی هم جایی که نه خود مولا با تقلب و سیطره و قهر و زور مولویت خودش رو بر عباد تحمیل میکنه. خب همه این اقسام مولویت هایی که اینجا وجود داره که یه مولویت های مجهولی که هستن، این که چه مقدار مولویت وجود داره تابع نحوه جعل هست و مجرد این که در موالی عادی مولویتی که جعل میکنن به مقدار محدود جعل میکنن، این معناش این نیست که مولویت مولای حقیقی که غیر مجهول هست اختصاص به یک قسم خاصی داشته باشه. ما عرض کنم وجدان خودمون و به عقل عملی خودمون درکی که داریم این هست که هم در مواردی که تکلیف مولا قطعی است عبد باید اطاعت کنه، هم در مواردی که تکلیف مولا ظنی است عبد باید اطاعت کنه، هم در مواردی که موهوم هست، مشکوک هست یا موهوم هست، در هر چهار قسمی که احتمال وجود تکلیف درش وجود داره عبد باید امتثال کنه. این چیزی هست که ما به عقل فطریمون درک میکنیم. بله، مواردی که عبد اصلا غفلت داشته باشه، به علم به خلاف داشته باشه، اونه اولویه در موردش مطرح نیست و لزوم امتثال نداره. خب در این فرمایش من مقایسه در مباحث الاصول، این فرمایشی توضیحاتی در موردش عرض کنم که مفید هست شاید. یه نکته این که در موردی که عقل انسان حق مولویت رو درک میکنه، من اون آقای صدر تو بعضی از بحثاشون اینو اشاره میکنن که در واقع عقل عملی از نوع ادراک است، عقل انسان محرکیت و باعثیت نداره و تنها ادراک میکند. و این که ما میگیم عقل اینجا حق و طاع اختصاص به یک قسم خاصی نداره، بحث این است که ادراک عقل عملی ما به چه شکل هست. ادراک عقل عملی ما به چه شکل هست همساده، و چگونه حق را برای مولای حقیقی درک میکنند. حتی اینجا یه بحثای وجود داره که اصلاً عقل انسان صرفاً مدرک هست به جنبه مولویت و باعثیت و محرکیت هم در مورد عقل انسان وجود داره به تبع ادراکی که داره، یا ادراکش معلول اون باعثیت و محرکیتی هست که عقل انسان میکنه. اینجور بحثا که نحوه فعالیت عقل عملی انسان از سنخه ادراک، از سنخه محرکیت، محرکی یا اگر هر دو هست، محرکیت اصل است، ادراک تابعشه، ادراک اصل است، محرکیت تابعشه، اینا خیلی تو این بحث دخالت نداره. حالا قبول بکنیم قبول نکنیم، تو بعضی بحث های سر همین بحث مربوط به عقل تا این فرمایشات رو مطرح کردن، ولی تو اینجا که اصلا نیوردن دخالت هم نداره تو، و ایشون در واقع برای حل بعضی از بحث‌های فرعی وارد این مطالب احیانا شدن، ولی خیلی هم اصلا دخالت نداره که ما از سنخ محرک بدانیم یا از سنخ ادراک بدانیم. بحث این است که اون تحریک عقل که عقل میکنه آیا فقط در موارد قطع به حکم شارع تحریک میکنن، یا در موارد ظن یا شک یا وهم هم انسان رو تحریک میکند. اگر محرک هم قائل بشیم از سنخ ادراک ندونیم، بس اینه که اون محرکیت که عقل انسان داره بشه نفس هست. خیلی این رو از سنخ ادراک بگیریم، از سنخ محرک بگیریم، که این بحث خالت نداریم، که این بحث با اصلا واردش نمیشه. یه نکته. نکته دوم این که تو این بحث مرحوم آقای صد انواع و اقسام جعلهای عرفی رو مطرح کرده. خب یه سری انقلتهایی در نحوه تبیین این بحثا هست. اون اینی که ما که میگیم مولویت مجعوله، مجرد این که یک کس خودشو تحمیل میکنه بر جامعه مولویت پیدا میکنه مثلا، یا مجرد این که ما بیعت کردیم با یه نفر، اون نفس بیعت به ما و بیعت اون مولویت رو میاره، ولو بعد از این که من پشیمون شدم ابتدا بیعت میکنم بعدم پشیمون میشم همسال اینا. آیا نه، حالا یه موقعی هست که من بیعتم به یک شرط مصرح یا مرتکز هست، بیعت میکنم به شرطی که شما فلان کار رو انجام بدید، خب طرف اگه اون کار رو انجام نداد اصلا بیعت من نیست. یا شرط مرتکزی وجود داره؟ بحث اینا نیست. فرض اینه که اون مولا به اون شرط مصرح یا مرتکز هم اعتماد کرده است، ولی خب حالا به چه دلیل من حالا بیعت کردم این بیعت باید لازم الاطاعت باشه؟ خب اینا یه سری بحثایی هست که منشأ لزوم اتباع اینجور مولویت ها چیه؟ آیا مثلا اغلا یک بنایی دارن به اینکه نظم جامعه باید حفظ شود، نظم از بی نظمی بالاتره، یعنی یک بنای اغلای برتری داریم که این بنای اغلا لزوم رعایت تعهدات افراد رو به دنبال داره؟ این اگه کسی به یک امری متعهد شد، تا وقتی که شرایط اون امر موجود هست باید به اون متعهد باشه. یا مثلا جایی که جامعه یک قراری گرفته، یک نظمی به خودش گرفته، افراد حق ندارن این نظم رو به هم بزنن و امثال اینها. به هر حال یه همچی چیزایی مثلا بناهای هایی وجود داره که این بناهای اغلا منشأ جعل یک نوع مولویت وجود داره. خب یه همچی بحثایی هست که در واقع مشروعیت بیعت، مشروعیت حکومت هایی که با قهر و غلبه در یک جامعه مسلط شدن به چه بیان هست و امثال اینها به کجا برمیگرده؟
مشروعیت شرعی و
عرفی. بعد حالا بعد از اون هم یه مرحله دست شما در نکنه، بحث بعدی می که شرع اینا امضا کرده، نحوه امضا چیه. خب اینا بحثای متنوعی وجود داره که در جای خودش در مورد منشأ پیدایش و حقوق بحث جدی در علم حقوق هست، حقوق طبیعی، حقوق غیر طبیعی و امثال اینها، و اونها بهش پرداخته شده. اینا هم خیلی دخالت در این بحث نداره اصلا. شاید آقای این تقسیم انواع قسمت‌های مختلفی که آقای حائری در تحقیقاتشون هست ذکر نمی‌کردن، به خصوص قسم جایی که تقلب و قهر و غلبه شخص مسلط میشه، چون واقعش این که چی باعث میشه که لزوم اطاعت بیاره و در این جور چیزا لزوم اطاعت داره نداره امثال اینها. حالا باز اصلا چون اینجا مولد مراد از مولویت صرف تسلط خارجی نیست، تسلط عن حق هست. آیا مجرد تقلب و قهر و سلطه حق سلطه برای پادشاه میاره و لزوم اطاعت رو میاره، یا لزوم اطاعت باید به یه نکات دیگهی که لابد در ناس من امام برنا و فاجر و امثال اینها که این نکات اغلایی هست به اونا برگرده؟ بعد اون نکاتش چیه امثال اینها؟ تا چه حد هست؟ در کجا هست امثال اینها؟ اونا یه سری بحثایی هست، شاید بهتر این بود که اصلا وارد این فاز نمی شدن. اینی که این تقسیم بندی ها تو تقریرات آقای هاشمی بالکل حذف شده. تقریرات آقای هاشمی مال دوره بعده، مال آقای حائری مال دوره اوله. احتمال میدم خود آقای سعد هم به این نکته توجه کردن که این تقسیم بندی ها و این بحث ها تنها بحث رو پیچیده می کنه و بحث رو به جاهای میبره که چندان چیز نیست، ارزشی نداره. خب بحث حالا منشأ حجیت این مولویت های عرفی چیست؟ آیا در همه اقسام این مولویت هست نیست؟ نه چیزی نیست که تو این بحث دخالت داشته باشه. و همین جهت شاید مرموهای سر دیده که این بحثا رو مناسبه که اصلا حذف کنه.
شاید مثلا کسی بخواد از این زاویه بررسی کنه که مولویت شرعی میشه مولویت عرفی هم داشته باشه، مثلا فرض کنید پیغمبر اهل بیت السلام مولویت شرعی دارن، میشه اوغلا برای اینها یه مثلا مولویت عرفی هم.
نه اصلا این بحثا ربط نداره. سیاه سعد مطرح کرده تو این که حالا مولویت شرعی و عرفی دارن ندارن. خب
خب این هم نکته دوم. نکته سوم این که اصلا استدلالی که این مستدلین کردن به مولویت عرفیه آیا بر پایه این اصل موضوعی هست که آقای صدر مطرح کردن، یا این که در واقع این استدلال بر پایه این هست که در مولویت های عرفیه چون مولویت محدوده، عرف با نظر ساذج و غیر دقیق خودش اون رفتارهایی که با مولوی در جامعه خودش و در مولویت عادی خودش هست، اون رفتارها رو در دایره شریعت هم سرایت میده. اصلا استدلال این شکلی شاید باشه. اینی که آقای حائری تو حاشیه این استدلال رو مطرح میکنن که این قول تو قول، من فکر میکنم به یه معنا شاید این نحوه استدلالی که آقای حائری در حاشیه مطرح کردن، خود اون مستدلین هم ممکنه همین استدلال رو ترک کرده باشن. البته واقعش اینه که خیلی وقتا استدلالاتی که علما مطرح میکنن اندماج داره، که واقعا این استدلال استدلال به یک قاعده عقلی است یا قاعده عقلایی است و نحوه تمامیت این دلیل به چه مقدماتی وابسته هست و امثال اینها، اینا تو کلمات آیون خیلی منقح نیست. اینجا آقای صدر به این نحو تقریب رو مطرح میکنن، اینجور نیست که خیلی کلمات مثلا شیخ انصاری شریف العلماء واضح باشه نحوه استدلال. نحوه استدلالش به گونه های مختلفی میشه تقریب بشه. اون گونه ای که آقای صدر تقریب کردن یه گونه است، گونه ای که آقای حائری تقریب کردن یه گونه دیگه است. البته اگر ما به عنوان یک قاعده عقلیه بخوایم به این قبه قابل بیان نگاه کنیم، باید همون تقریبی که من آقای صدر دنبال میکنه رو دنبال کنیم، و الا تقریب آقای حائری در واقع یک نوع براءت شرعیه درست میکنه، نه براءت عقلیه. البته براءت شرعیه دو سنخ هست. یه نوع براءت شرعیه‌ای که در به تعبیر آقای صد در مستوای براءت عقلیه است، یعنی دقیقا همون مفاد براءت عقلیه رو به ما میگه، که مفاد براءت عقلی اینه که اگر شارع بیانی نه بر حکم ظاهری ترخیصی و علاوه بر این که بر حکم واقعی ترخیصی بیان نداشته باشه، بر حکم ظاهری ترخیصی یا بر حکم ظاهری الزامی، مذهب میخوام حکم ظاهری الزامی نباید داشته باشه تا وقتی که هیچ گونه بیانی نداشته باشه، نه بر الزام واقعی نه بر الزام ظاهری به منافع قاعده احتیاط، عقل انسان حکم میکند که باید احتیاط کرد. مثلا قبه قابل بیان میگه براءت جاری هست تو اینها. این همین مفاد رو ممکن از ادله شرعیه ما استفاده کنیم. ادله شرعیه میگه که تا شارع تنها در صورتی میتواند شما را عقاب کند، میتواند نه حالا تغییر میتواند هم نگیم، شارع تنها در صورتی شما را عقاب میکند که بیانی بر الزام واقعا یا ظاهرا اقامه کرده باشن. خب نتیجه این بیان این میشه که این بیان خودش محکوم ادله احتیاط هست که از طرف اخباری ها وارد شده. البته اگر ما اخبار احتیاط رو با اخبار براءت معارض گرفتیم، این دوتا معارض ها با همدیگه ثابت شدن، این کنده دوباره زنده میشه که چون ثابت نشده است که شارع مقدس الزامی برای ما به ادله احتیاط آورده، چون ادله احتیاط با معارضش از صلاحیت استناد خارج میشه، طبیعتا مرجع این قاعده قبه قابل بیان شرعی میشه امثال اینها. خب این یه مفادی میشه شبیه همون ادله براءت، ولی ادله براءتی در این مستوا، نه ادله براءتی که صلاحیت تعارض داشته باشد با ادله اخباری ها. البته آقای حائری این نکته را متعرض میشن که البته ممکنه شخص این نکته رو مطرح کنه که ممکنه ما بگیم همین که عرف میداند مولویت مولای حقیقی با مولویت های مولای عرفی متفاوت هست، حقی که مولوی مولای حقیقی داره و حقی که مولای عرفی داره یکسان نیست، خود همین باعث میشه که این رو سرایت نده. ولی انصاف اینه که این بیان تام نیست، این که خب همه علمای ما همه قبه قابل و بیان شدند و حالا قدما رو کار نداریم که مبناشون چی هست و اینها. چندین نسل علما قبه قابل و بیان قائل شدن، شما میفرمایید که اشتباه کردن، این قبه قابل و بیان یه قاعده عقلی نبوده ولی یک قاعده عقلایی بوده، مثلا در مولویت های عرفیه برقرار بوده، به اشتباه حکم مولویت عرفیه رو به مولویت حقیقه فرده. این معنیش اینه که اینها اشتباه شدنی به هم هستیه، اشتباه شدنی هست و شارع مقدس اگر قرضش به لزوم احتیاط بود باید رد میکرد از مثلا سیره و اغلا و امثال اینها. خب البته یه نکته همینجا من زمیمه بکنم، اون اینه که اگر ما یک سیره و اغلایی داشته باشیم، در قبال سیره و اغلا دو سری دلیل داشته باشیم، یه سری دلیل موافق سیره و اغلا، یه سری دلیل مخالف سیره و اغلا، آیا اینجا ما میتوانیم بگیم این سیره اغلا حجت هست؟ ممکنه ما بگیم که اینجا دیگه اون سیره اغلا از حجیت میفته چون احتمال رد داره. این فرق داره بین این که اون عرض کنم خدمت شما اون دلیل ما یک دلیل شرعی لفظی باشه یا دلیلی از سرخ سیره اغلا باشه. اینکه آقای حائری اینجا میگن این سیره اغلا دقیقا مثل یک دلیل لفظی است که وقتی اون عرض کنم خدمت شما تعارض کردن ادله احتیاطی که اخباری ها قائل هستن با ادله براءتی که اصولی ها قائل هستن، این قاعده زنده میشه؟ نه، این خیلی روشن نیست. اصل این قاعده فرع این هست که احراز عدم رد بشه با وجود ادله احتیاطی که اخباری ها دادن که محتمل است صادر شده باشد، این رد احراز نمیشه، عدم رد احراز نمیشه. بنابراین مشکل هست اینی که یه مقداری مگر شما بگید که باید رد به گونه ای باشه که معارض نداشته باشه، به نمیدونم چون قوت راده باید متناسب با قوت مردو باشه، روایتی که خودش معارض داره این قوت نداره، یه زمیمه های دیگه ای رو هم باید زمیمه کرد تا اثبات بکنیم که این قاعده اغلاییه به سان یک دلیل لفظی هست که بعد از تعارض اون ادله جنبه مرجعیت پیدا میکنه. اینکه اصلا مسیر بحث طبیعتاً متفاوت میشه از مسیری که اصولی ها سیر کردن. آقای سعد چیز نیست، آقای سعد با این بحث ها مخالف نیست، اینکه من اینا رو به عنوان توضیح کلام آقای سعد میدم. آقای سعد میگه بالاخره اگر شما قاعده قبه قابل بیان رو یک قاعده اغلایی بگیرید یا از سیره اغلا بر قبه قابل بیان در موالی عرفیه بخواهید نتیجه بگیرید، پس در مورد مولای حقیقی هم براءت شرعیه جعل شده، ایشون میگه اشکال نداره. توی تقریرات بغوث هم به این مطلب تصریح کرده که این عرض کنم یک براءت شرعیه است و ما قبولم میکنیم، هیچ مشکلی هم نداره. ولی عرض میکنم خدمت شما یه سری بحثایی داره که عرض کردم، این بحثا تو کلامات بغوث خیلی نیومده، آقای حائری تو کلاماتشون وارد شده. به هر حال بحثا باید انجام بشه. آقای صدر هم با این سبب بحث
ملازمه قائل شدن که اگر ملازمه
نه، ایشون میگه ملازمه وجود نداره. آقای صدر نمیگه ملازمه وجود داره، میگه از باب این که چون زمینه این هست که عرف متعارف اون رفتاری که در زندگی خودش و در قبال مولویت های عرفی انجام میده به مولویت های شرعی هم سرایت بده، بنابراین ملاکات تشار مقدس در معرض خطر قرار داره اگر شارع مقدس سکوت کنه. سکوت شارع مقدس در قبال بنی اوغلا نشانگر این هست که نظرش همون نظر بنی اوغلا هست و در واقع با تقریر و با سکوت امضای ما علیه الاغلا رو در دایره تشریعات و در نسبت به شارع مقدس هم ما نتیجه میگیریم، چیزی که در همه موارد سیره های اغلا آی سعد مطرح میکنن و بحث رو دنبال میکنن که غالبا سیره این نکته به آی سعد خیلی تکرار میکنن، میگن سیره اغلا در مورد روابط خودشون هست، در احکام عرفی و اغلاییشون هست، نیاز به یک مقدمه داره. مجرد حجیت سیره و اغلا در احکام اغلاییه، این که ما بخواییم بگیم در احکام شرعیه هم حجیت داره، باید این مقدمه رو تمام کنیم که به چه دلیل آن چیزی که در احکام اغلاییه معتبر هست در احکام شرعیه هم معتبر باشه، که با همین مقدمه ای که چون در معرض خطر هست
میتونیم بگیم شارعی به دفعه که مطالبه مثلا
معمولی عرفی
مثلا
چجوری نیستش که
خب میگم بگم قدر متعقل اون چیزی که در معمولی عرفی ثابته حد دقیقا در معمولی شرعی هم ثابته.
چرا؟ حد دقیقا مثلا باشه، حالا میخوایی چی نتشه
میگم؟ میخوام بگم که اون مقدار که در معمولی عرفی ثابته
اون مقدار نمیخوایی بیشتر، میخوایم بگیم
اگه چاره اضافه ای داشت اضافه شویم
اونش که مسلمه. بحث میخواییم بگیم موالی عرفی بیشتر نیست، ما میخواییم دایره مولویت مولای حقیقی رو کم کنیم، میخواییم بگیم تنها در همون دایره مولویت مولای عرفی وجود داره. یه شارع مقدس اگر نظرش این بود که بیشتر از اون حقی که در مولویت های عرفی هست برای من حق وجود داره، باید بیان میکرد، اکتفا نمیکرد به امثال این. بنابراین عرض کنم خدمت شما آقای صدر خیلی با این تقریب مخالف نیست و اون بحثا رو هم قبول داره، و ولی عمدتا میگه اون وقت نتیجهش یک قاعده عقلی که ملاک باشه نمیشه، یک بحث دیگه میشه. اینی که بعدن آقای صدر تو ادله براءت شرعی شون سیره اغلا قرار داده و خودشون مستقلا در موردشون بحث کرده. خب این اولین استدلال که هست. البته این تو این استدلال، اصل استدلال یه سری ابهاماتی درش وجود داره. اون اینی که اصلا شما میگید در سیره های اغلایی گفت اگر کسی، اگر مولا میگه من نسب قرینه نکردم نمیتواند احتجاج کنه، تو استدلالات یه همچی چیزی هست. ولی اولا چند نکته هست. در جایی که مولا برایش امکان نسب قرینه نبوده باشه، پس کن دهن مولای عرفی رو شاید در نظر بگیرید، دهن مولا رو بستن، من نمیدانم که مولا تشنش هست و تشنش نیست. اگر هم بخواد بیانی بکند امکان بیان نیست. این یه مرحله. جایی که اصلا صورت مسئله شما چیه؟ نسب قرینه، امکان نسب قرینه هست نیست، و
رو همین جهت آقای داماد اینجا که این بحث رو مطرح میکنه یه تشقیق و شعوقات مختلفی رو مطرح میکنه، یه صورتهای مختلفی رو در تشقیق و شعوق مطرح میکنه و ایشون عملا خیلی وقتا اصلا سیره اوغلا رو از ریشه قبول نداره، میگه نه سیره اوغلا وجود نداره و سعی هم میکنه برای این یه نکته ای رو مجموعاً تو کلمات آقای داماد مورد توجه قرار گرفته که ما برای اینکه بفهمیم که مولای حقیقی چقدر حق داره باید ببینیم که عبد باید خودش رو فانی در مولا ببینه، عبد خودش رو فانی در مولا ببینه. آیا عبد در قبال ملاکات شخصی خودش در مواردی شک داره که این ملاک وجود داره یا ملاک وجود نداره احتیاط میکنه یا احتیاط نمیکنه؟ آقای داماد در واقع روی این تکیه میکنه، میگه وقتی، البته قبلا این نکته رو بگم، این تفکیکی که آقای سعد کرده بین مولای حقیقی و مولای عرفی تفکیک خوبیه، یعنی تو این بحث تو کلمات آقای داماد به این شکل این بحث ها از همدیگه تفکیک نشدن که حق مولای حقیقی چقدر حق مولای عرفی چقدر هست، ولی در این که در مورد مولای حقیقی، در مورد مولای حقیقی به چه دلیل حق و طاعش سعه داره در هیچ یک از کتابهاشون ایشون برهانی اقامه نمی کنه و مدعی برهان هم نیست، میگه این مطلب مطلب برهانی نیست، مطلب مطلب وجدانیه، ما به وجدان خودمون سعه دایره مولویت مولای حقیقی رو نسبت به تکالیف مقتوعه و تکالیف مظنونه و تکالیف مشکوکه و تکالیف موهومه درک میکنیم. آقای داماد اینجا میخوان در واقع یک بیان برهانی کنده اقامه کنند. اون بیان برهانی از دو مقدمه تشکیل میشه. یک مقدمه این هست که انسان نسبت به اقراض شخصیش، بنده نسبت به اقراض شخصیش احتیاط میکند، یه مقدمه. مقدمه دوم این که مولای حقیقی حقش بالاتر از حق انسان نسبت به نفس خودش هست، انسان در وقتی در قبال اقراض شخصیش احتیاط میکنه به طریق اولا باید در قبال اقراض مولوی هم احتیاط کنه. این برهانی که آقای داماد اقامه میکنن، حالا شما بفرمایید این برهان برهان نیست، منبه وجدانه، اب نداره، ولی بالاخره صرفاً یک وجدان صرف ایشون ادعا نمیکنه، سعی میکنه با توجه به یه سری نکات افراد رو هوشیار کنه در مورد این چیزها. البته اینجا حالا من وقت گذشته فقط یه نکته رو بگم، ادامه بحث باشه برای فردا. این نکته رو باید دید که اساساً مولویت مولا به چه ملاکیست. این که ما میگیم مولای حقیقی مولویت داره به ملاک این که حق دارد اقراضش را ما تأمین کنیم، ما وظیفه داریم تحصیل اقراض مولا بکنیم یا وظیفه احترام به مولا داریم. آقای حائری تو بحث تجری این دو نکته از هم تفکیک کرده، میگه ما دو تا حق برای مولا قائلیم، یکی این که عبد موظف هست که اقراض مولا را تحصیل کنه، نکته دوم عقل موظف هست در قبال مولا احترام رعایت کنه. رو همین جهت ایشون میگه که مثلا در موارد معصیت قبح معصیت بالاتر از قبح تجریه، برخلاف های سرچ که اینا رو همه یک کاسه میدونه و اینها، ایشون تفکیک کرده بین دو تا حق، حق
تحصیل اغراض حق احترام. اینا رو باید یه مقدار تفکیک بشه تو این بحث، که این که ما میگیم مولا حق طاعت داره، حق طاعت یعنی چی؟ حق طاعت داره در نتیجه، چون ایشون بحث مثلا حق طاعت رو در بحث تجریه میاره، میگه دقیقا همون حق طاعت در مواردی که بنده اصلا علم خاطع داره در اون موارد هم میاد. یه مقداری باید اون حق طاعت و ملاکاتش بازشه تا یه مقدار بحث از شفافیت بیشتری برخوردار باشه. حالا ادامه این بحث انشاءالله فردا.
برخان آیه هایی که